سلام و روزتون بخیر. به برنامه ساعت 9 رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین حمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حال است که رئیس امنیت ملی کابل میگوید این حمله از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است. گزارش‌های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. اما پیش از نشر این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم جاوید حسن زاده.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند و قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. با عرض سلام، این هم تفصیل اخبار. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. احمد ضیا مسعود که دیروز در مورد حمله روز سه‌شنبه در کابل صحبت میکرد گفت در میان زندانیان برخی تورسانه هم هستند که به مرگ محکوم شدند و به گفته او رئیس جمهور باید احکام اعدام آنها را امضا کند. در حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل 64 تن کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. احمد ضیا مسعود افزود شاید در میان حکومت کسانی با طالبان همکاری کرده باشند که چنین حمله مرگبار صورت گرفت. پیش از این دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود هر کسی که در امور امنیتی غفلت کند و یا با حمله کننده ها همکاری کرده باشد شدیداً مجازات خواهد شد. تیاره های بی پیلوت امریکایی سال گذشته نسبت به تیاره های دیگر حملات بیشتر را در افغانستان انجام دادند. احصایه جدی که از سوی نیروهای هوایی امریکا نشر شده است نشان می‌دهد که اتکای هردوی ایالات متحده امریکا بالای تیاره های بی پیلوت به گونه روز افزون افزایش یافته است. بر اساس این احصایه که به دسترسی خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، از 100 حمله هوایی که سال گذشته به وقوع پیوسته 56% آن توسط تیاره های بی پیلوت صورت گرفته است. همچنان این احصایه نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری 300 حمله هوایی صورت گرفته که 61% این حملات از سوی تیاره‌های بی پیلوت انجام شده است. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در جریان سفر محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به چین توافق شده که افغانستان عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای را کسب کند.
مقامات چینی توافق کردند که پیشنهاد افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای با تمام قوت حمایت میکنند و کوشش میکنند که سایر اعضای این سازمان را نیز برای پذیرفتن این حیثیت و حق افغانستان قانع بسازند.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی تأسیس شد. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تا حالا عضویت دائمی این سازمان را داشتند. هند، ایران و پاکستان نقش نظارتی در سازمان همکاری های شانگهای را دارند. مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه‌اش به چین در مورد همکاری های اقتصادی و نظامی، مبارزه مشترک با تروریسم و پروسه صلح افغانستان با وزیر خارجه لوی درستیز و سایر مقام های چینی گفتگو کرده است. قرار است آقای اتمر امروز سفرش را به چین پایان دهد و به کابل بازگردد. روسیه میگوید با ناتو در مورد وضعیت افغانستان نظریه مشترک دارد. الکساندر گروشکو نماینده دائمی روسیه در شورای ناتو روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت کشورش از ناتو اطمینان حاصل کرده که افغانستان در صدر اجندای سیاسیش قرار خواهد داشت.
درباره وضعیت امنیتی افغانستان درک مشترک وجود دارد. من به این باور هستم که همه ما با تهدید یکسان امنیتی روبرو هستیم. هدف من روسیه و ناتو است. خیلی تبادله مهم اطلاعات صورت گرفت و ما از ناتو اشاره خیلی قوی گرفتیم که افغانستان در صدر اجندای سیاسی ناتو خواهد بود و این پیمان به همکاری با افغانستان ادامه خواهد داد.
روسیه این نشست را با ناتو در مورد مسائل مهم چون افغانستان مؤثر دانسته است. دو جانب پس از تقریبا دو سال وقفه دوباره گفتگوهایشان را برگزار کردند. در نشست دیروز علاوه بر افغانستان روی وضعیت اوکراین، سوریه و برخی مسائل دیگر بین المللی گفتگو شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است اجلاس شورای امکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. رهبران و نمایندگان ارشد عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان در این اجلاس شرکت خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم در آستانه این نشست با پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کرد. قصر سفید در یک بیانیه گفته است رئیس جمهور امریکا در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با روز چهارشنبه روی مسائل امنیتی به شمول ایران و تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی گفتگو کرده است. همچنان اوباما و ولیعهد امارات متحده عربی در دیدارشان به حل سیاسی بحرانی امن توافق کرده اند و خواهان حمایت بین المللی از حکومت تازه تشکیل یافته لیبیا شده اند. جزئیات کمتر از هر دو دیدار پخش شده، زیرا رهبران امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند. انتظار می رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. هدف از آغاز این مذاکرات پایان دادن به تنش‌ها میان حکومت یمن و شورشیان حوثی است. گفته می شود که حکومت یمن حمایت سعودی را دارد، در حالی که حوثی های شیعه از حمایت ایران برخوردارند. مذاکرات یمن که قرار بود در 18 اپریل آغاز شود، زمانی با تأخیر مواجه شد که هیئت حوثی‌ها برای شرکت در این مذاکرات حضور نیافت. مذاکرات یمن در حال قرار است آغاز شود که با وجود آتش بس از ادامه خشونت‌ها در این کشور گزارش شده است. عربستان سعودی و متحدان آن در ماه مارچ سال گذشته حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن آغاز کرد. با گفته سازمان ملل متحد در درگیری‌های یمن 6400 تن کشته شدند و حدود 2.8 میلیون تن مجبور به ترک خانه‌هایشان گردیده‌اند. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید نگرانی وجود دارد که در نتیجه غرق شدن یک کشتی به روز شنبه در بحیره مدیترانه حدود 500 پناهجو قربانی شده باشند. یونسیار یا اداره پناهجویان سازمان ملل متحد به نقل از ده‌ها تن از کسانی که توسط یک کشتی تجارتی نجات داده شدند خبر داده که کشتی حامل آنها در آب‌های میان ایتالیا و لیبیا غرق شد. نجات یافتگان گفتند آنها در میان 200 تن شامل بودند که هفته گذشته توسط یک قاچاقبر از شهر تبرقه لیبیا سوار کشتی شده ساخته شدند. در بیانیه یونسیار که دیروز نشر شد آمده است که چند ساعت پس از آن که پناهجویان سفرشان را آغاز کردند، قاچاقبران آنها را به یک کشتی بزرگ انتقال دادند و شاید در نتیجه ازدحام و زیاد شدن وزن کشتی غرق شده باشند. در میان 41 نجات یافته 37 مرد، 3 زن و 1 کودک 3 ساله شاملند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نو و 8 دقیقه حساب به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM استید. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین عمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حال است که رئیس امنیت ملی کابل گفته که عمله خونین اخیر شهر کابل از آن سوی مرز توسط شبکه قانی انجام شده است.
درخواست ابتدایی امیر نشان میده که در پشت از این عمله شبکه برنامه افغانی که در طول در تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره این را دست دارن، همین قسم در این عمله هم را دست دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید عملیات عمری طالبان با شکست روبرو شده است.
با و جنگ نارواشان به نام عمری در هر گوشه‌ای که آغاز کردند بدون شک اینا شکست خوردن، رهبریشان از بین رفته، بخصوص در قندوز، در بغلان، در تخار.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بود. در فهرست تازه نشر شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه ها وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر دانسته شده، اما برخی از خبرنگاران افغان میگویند
خبرنگاری اصلا هر روز که میگذره در افغانستان سخت‌تر میشه. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی چطور میتونی که گزارش تهیه بکنی؟ چطور میتونی که
بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر می شوند. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام. فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک در برنامه میزبان شما هستم. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین حمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. محمود صیقل در یک بیانیه‌ای که دیشب نشر شد گفته است با آنهایی که به رهبران شورشیان پناه دادند برخورد جدی شود. حمله روز سه‌شنبه در کابل ظاهراً از سال 2001 میلادی به این سو مرگبارترین رویداد در پایتخت افغانستان دانسته شده. جوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نتیجه تحقیقات را در مورد حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل اعلان کند. شورای امنیت ملی افغانستان در دو روز گذشته از اداره های امنیتی و دفاعی خواست تا به زودترین فرصت ممکن نتایج و یافته های تحقیقاتشان را ارائه کنند. در نتیجه حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل که خونین ترین رویداد پس از سال 2001 میلادی در پایتخت دانسته شده، 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانی که از رهبران طالبان حفاظت می کنند و یا به آنها پناه دادند اقدام جدی و مؤثر کند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید مسئله حمله کابل را با شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کند. برای ما لازم است که دوسیه این جنایت بزرگ را به سازمان ملل متحد و دوستان بین المللی ما بسپاریم. بخصوص برای امریکایی ها و اروپایی ها آشکار سازیم که این یک رویداد عادی نبود. ببینید که تا حالا هیچ دوسیه کتبی از سوی دولت افغانستان به سازمان ملل متحد سپردن نشده که در عقب این جنایت کی قرار دارد و دست کیست؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر دنبال حمله سه‌شنبه در کابل اعلامیه‌ای را نشر کرد و این رویداد را نکوهش کرد. به گفته این شورا، کشورهای عضو تأکید کردند که عاملان این حمله و کسانی که در عقب آن قرار داشتند به عدالت کشانده شوند. شورای امنیت این را هم گفته که چون این حملات جلو تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها را نخواهد گرفت. نجیب محمود استاد در پوانتون کابل و یکی از آگاهان امور سیاسی است. او می‌گوید دولت در کنار تلاش‌های صلح باید آمادگی نظامیش را تقویت کند.
دولت گزینه جنگ را باید اختیار بکنه. برای که عملا در جنگ است. یعنی پیش از اینکه توانایی خود برای صلح مصرف می‌کنه، بیشتر از کم پول و یا مصارف مادی را برای تقویت امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع آلت تروریستی و عملات جبهه‌ای داشته باشد.
به دنبال حمله روز سه‌شنبه در کابل، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش را به پاکستان لغو کرد. انتظار می‌رفت این سفر به دعوت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تاریخ 2 و 3 ماه می صورت گیرد. بانک طالبان مسلح مسئولیت رویداد دو روز پیش در کابل را پذیرفتند، اما با بلند شدن انگشت‌های انتقاد افغان‌ها بر پاکستان و مسئول دانستن آن کشور به خاطر این رویداد، آقای عبدالله سفرش را لغو کرد. پیش از اعلان نتایج تحقیق و یافته های حمله کابل، برخی بررسی های مقام های افغان نشان داده که شبکه حقانی و لشکر طیبه در پاکستان یک جا حمله را در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و تنظیم کرده بودند.
شنیدید که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین حمله روز سه‌شنبه در کابل اقدام کند. ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته از گماشتن یک هیئت برای بررسی چگونگی وقوع حمله کابل خبر داد و در این حال رئیس امنیت ملی کابل گفت که این حمله از آن سوی مرز توسط شبکه قانی انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نورالله شایان.
محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماها به این سو کار شده بود.
صفات ابتدایی امیر نشان میده که در پشت از این حمله شبکه برنامه حقانی که در طول تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره. اینا دست دارن همین قسم دیگه هم لازم اینا دست دارن لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که به کل ما شما معلوم است تا فعلا تثبیت است از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تحمیل شد اما شما نما در جریان میمونیم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله واکنش های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در همین حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمیتواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملیش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقفی است که با حالات تشنج آمیز مختلفی از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتوانه که با یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق قطمر یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
کابل صبح روز سه شنبه در حال شاید حمله خونین بود که طالبان حدود دو هفته پیش از آغاز عملیات بهاری خود تحت نام عمری خبر دادند. اما مقام‌های وزارت امور داخلی افغانستان میگویند عملیات عمری طالبان با شکست روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت روز گذشته در یک نشست خبری گفت رهبری طالبان در برخی از ولایات کشور از بین رفته است. باز هم از نورالله شایان میشنویم.
با آنکه طالبان پس از راه اندازی عملیات بهاریشان تحت نام عمری حملاتشان را در برخی ولایات شمال شرقی کشور شدت بخشیدند، اما مقام‌های امنیتی افغان از ناکام شدن عملیات عمری طالبان سخن می‌زنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در ولایت‌های کندز، بغلان، تخار، بدخشان و غزنی رهبری گروه طالبان از بین رفته است. به گفته آقای صدیقی در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان در این ولایت‌ها بسات ها شورشی کشته و زخمی شدند.
با و جنگ نارواشان به نام عمری در هر گوشه که آغاز کردند بدون شک اینا شکست خوردند. رهبریشان از بین رفته. بخصوص در قندوز، در بغلان، در تخار و شب گذشته در ولایت غزنی که 12 نفر از طالبان به شمول یک سرگروهشان از بین رفته. در مجموع در شمال اینا ضربات یا تلفات زیاد را متقبل شدند.
نیروهای امنیتی با آغاز سال جاری خورشیدی عملیات را تحت نام شفق آغاز کردند. مقام‌های وزارت امور داخله گفتند که این عملیات تعرضی بوده و بیشتر لانه‌های شورشیان افراد کلیدی مخالفان مسلح را هدف قرار داده و مانع تحرکات دشمن خواهند شد. طالبان نیز دو هفته پیش عملیات بهاریشان را تحت نام عمری آغاز کردند. اما سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که طالبان و حامیانشان هیچ زمان اراده مردم افغانستان را تغییر داده نمی‌توانند. با این حال شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که نیروهای امنیتی افغان در این اواخر نشان دادند که توانایی تأمین امنیت کشورشان را دارند. نظم گلزدران آگاهی امور نظامی بر رادیو آزادی گفت باید این نیروها بیشتر تمویل و تجهیز شوند تا بتوانند دشمنان مردم افغانستان را از پا در بیاورند.
قوای مسلح افغانستان در این روزهای اخیر تا در چندین سال اخیر خصوصا امسال با بسیار شهامت عملیات مخالفین مسلح را عقب زدند. اونا را در پلانای شومشان ناکام ساختن. اونا باید قدردانی صورت بگیره. اما طرف دولت باید قوت‌های امنیتی ما مسلح شوند، تجهیز شوند بهتر.
پیش از این سال 2016 میلادی یک سال پرچالش برای نیروهای امنیتی افغان خوانده شده است. اما مقام‌های امنیتی میگویند که برای مقابله با مخالفان مسلح آمادگی لازم دارند و تلاش میکنند با جذب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی برای سرکوب کردن شورشیان با جدیت برزمند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که رادیو زودی رو میشنوید. سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست تازه را نشر کرده که در آن افغانستان از نگاه آزادی دسترسی مردم به اطلاعات در ردیف 120 جا دارد. این گزارش وضعیت آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه ها را در 180 کشور بررسی کرده است. به این اساس وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر دانسته شده. اما واقعا چنین است؟ خبرنگارانی که در افغانستان کار می کنند در این باره چی می گویند؟ در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط
نخستین مجموعه خبری نیمه روز از یک خوش آمدین.
شب خدرمون و لیبون کو سلام. خیلی مشاید
شبکه جهانی طلوع نیوز باشد.
بیهت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
فعالیت بیش از 1100 رسانه چاپی، صوتی و تصویری فضای رسانه‌ای افغانستان را پر سر و صدا ساخته است. در کشوری که تقریبا هر روز خبری از جنگ و کشتار به گوش می رسد، زندگی هزاران خبرنگارش نیز چندان آسوده نیست. گزارش دهی از میدانهای جنگ، تصویربرداری از قربانیان و خبررسانی در وضعیت‌های دشوار کار روزمره خبرنگاران افغان است. در شهرهای بزرگ و نسبتاً آرام نیز خبرنگاران مشکلات خود را دارند. انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع در کابل است و از تجارب روزمره خود میگوید.
شما در هر سرکی که بخواین برین اول موتر کساد میکنه که تو از این را رفتن نمیتونی، از این را رفتن نمیتونی. خب بازلاخته وقتی میگذاری در یک سرک عمومی اسکر میاید، اجازه نداری تو اونجا مقایده بکنی، اجازه نداری تو سن بدی، تصویری دیوال ما را گرفتی، تصویری دیوال ما را گرفتی، اجازه نیستم یا اجازه نمیتونی دان. ولی سخت بیدیا بسیار زیاد از داخل شد. خبرنگاری اصلا هر روز که میگذره در افغانستان سختر میکرد. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی چطور میتونی که بزارش تیه بکنی، چطور میتونی که
مجیب خلوتگر رئیس اداره نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید نه تنها شورشیان مسلح بلکه دولت هم برای خبرنگاران افغان مشکل می آفریند.
حکومت افغانستان در زمینه چگونگی پخش رویدادها، چگونگی اولویت بندی رویدادها، خصوص رویدادهای امنیتی محدودیت های را برای رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان وارد می کنند و در این اواخر حداقل بعد از حکومت وحدت ملی محدودیت ها بیشتر شده و سامانه های امنیتی مثل شورای امنیت ملی افغانستان در موارد بیشتر و صورت منظم و صورت چیدمانی این محدودیت ها را با در تماس با کارمندان ارشد رسانه ها اعمال می کنند. فشارها به صورت چیدمانی و منظم است، ولی قطعا این فشارها پالیسی حکومت افغانستان و پالیسی نوشته شده حکومت افغانستان نیست، بلکه سلیقه افراد در درون نظام است که باعث این فشارها میشه.
این ادعای خبرنگاران برای مقامهای دولتی پذیرفتنی نیست، زیرا دولت آزادی بیان را بزرگترین دستاورد افغانستان در بیش از یک دهه گذشته میداند. هرچند از دیدگاه قوانین نافذ شده، افغانستان هیچگاه مثل امروز فضای باز خبرنگاری را تجربه نکرده، اما یکی از مشکلات عمده این کشور حاکمیت قانون است. با این همه مشکلات، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نسبت به شمار زیادی از کشورها بهتر می‌داند. این گزارش از میان 180 کشور افغانستان را در ردیف 120 جا می دهد، در حالی که ایران همسایه افغانستان در جایگاه 169 قرار دارد. کوریای شمالی، چین و سوریه در پایین ترین رده های این فهرست سازمان خبرنگاران بدون مرز جا دارند. در این فهرست از فنلند، هلند، نروژ، دنمارک و نیوزیلند به عنوان کشورهایی یاد شده که آزادی دسترسی به اطلاعات در آنها نسبت به هر کشور دیگر بیشتر است.
در گزارش از شکایت خبرنگارها شنیدید، اما حکومت افغانستان این ادعای خبرنگاران را نمیپذیرد. مژگان مصطفی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگو با همکارم امید مرزبان گفته که حکومت بالای خبرنگاران محدودیت وضع نکرده.
من این محدودیت ها را تایید نمی کنم، به خاطر از اینکه اولا خود حکومت وحدت ملی با توشیح و نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات
یک درد تازه را برای خبرنگارا گشودن که بسیار یک دستاورد کلان هست و دیگه حکمی که رئیس جمهور در قسمت امنیت خبرنگارا در قسمت مکلف شدن ادارات دولتی و ارائه گزارش بخصوص سخنگویای ادارات تقریبا 2-3 ماه قبل داشتن، این بسیار یک نوید خوب برای جامعه مطبوعاتی کشور بود و بر علاوه که محدودیت ایجاد نکردند، بلکه رئیس جمهور با همین حکم خود همین محدودیت هایی که وجود داشت این محدودیت ها را برداشتند و حتی بسیار به صراحت در حکم که صادر شد اینا گفتند که هیچ سخنگوی اداره حق امتناع از پاسخ به خبرنگارا نداره و این بسیار مورد استقبال خوب هم قرار گرفت.
دقیقاً انتقاد بعضی از رسانه‌ها بیشتر بالای شورای امنیت ملی افغانستان است که بعض اطلاعات را کوشش می‌کنه محرم نگاه بکنه و همزمان کوشش می‌کنه که با ارتباطی که با مدیرای رسانه‌ها داره به ادعای بعضی از خبرنگارا می‌خواد که بعض اطلاعات پخش نشوند.
در بعضی از موارد حتی از طرف سازمان ملل و یونسکو و نهادهای بین المللی این تایید میشه که بعض افسر نظامی یک کشور، مسائل امنیتی و دفاعی یک کشور، تعداد تلفات قربانیان حوادث در برخی موارد بسیار استثنایی و اینا جز استثناءات هست. یعنی اگر یک اداره از مصارفی که کرده است، تعداد شاگردای خود، از تعداد کلینیکای خود، موارد عادی را اگر گزارش نمیده، این تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات است و مکلف است. ولی وقتی که اسرار نظامی یک کشور و مسائل امنیتی یک کشور مطرح میشه، طبیعتاً که در اونجا استثناءات وجود داره و یک کشور نمیتونه تمام معلومات امنیتی، اسرار دفاعی، نقشه های دفاعی، استحکامات، تعداد پرسنل و تعداد موارد خاص هست که در تمام قوانین رسانه‌ای جهان و حتی از طرف خود ملل متحد و یونسکو تایید شده که اینا جز اسرار است. و ما خواهش ما این است که ما در یک کشور بسیار حساس زندگی میکنیم که در اینجا ممکن است افشای بعضی از معلومات امنیت و سلامت کل جامعه را به خطر بندازه. بنابراین خواهش ما از جامعه مطبوعاتی کشور ما این است که به خصوص در مسائل امنیتی و دفاعی و نظامی همون استثناءات را که سازمان ملل هم به او تعهد داره اونا را رعایت کنن.
مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آل هم از همکارم زرغونه منگل میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوین.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مقاله را به قلم مایکل کوگلمن از مرکز مطالعات وودرو ویلسون در مورد حمله اخیر کابل به نشر رسانیده است. به نوشته کوگلمن، نتایج پروسه کندسال افغانستان صبح روز سه‌شنبه به شکل خشونت آمیز در کابل زمان منحکس شد که طالبان یک لاری مملو از مواد منفجره را در فاصله کمتر از 2 کیلومتری ریاست جمهوری انفجار دادند. وزارت داخلی افغانستان گفته است در این حمله بیش از 60 تن کشته شده و حدود 350 تن دیگر عمدتاً ملکی ها زخمی شده اند. به نوشته روزنامه، تجدید بی‌ثباتی در افغانستان عواقب مستقیم و فوری برای افغان ها دارد. در ساعات بعد از حمله روز سه‌شنبه، شمار زیادی از باشنده های کابل به شفاخانه ها رفته و خون دادند. فیسبوک ها از ابراز همدردی ها پر شد و این همه نماینگر مقاومت افغان هاست. ولی به گفته روزنامه، تنها مقاومت نمیتواند طالبان را شکست دهد. مقاومت همچنان نمیتواند بحران اقتصادی و فساد گسترده در افغانستان را از بین ببرد. نشریه فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان آیا حکومت افغانستان میتواند تا ماه سپتامبر بقا کند؟ به نوشته مقاله، حکومت وحدت ملی در افغانستان با وجود نواقص و خلاهایش با یک تعهد قوی از سوی تمام شرکایش بهترین گزینه برای ثبات سیاسی است. به نوشته فورن پالیسی، با آغاز عملیات بهاری طالبان که به تاریخ 12 اپریل آغاز شد، افغانستان به مقابله اش علیه طالبان ادامه خواهد داد که در نتیجه با یک آینده مبهم صلح و امنیت مواجه خواهد بود. نشریه می نویسد، در حالی که در حال حاضر یک پیروزی در برابر طالبان دشوارتر از هر وقت دیگر شده است، حکومت وحدت ملی باید سرمایه سیاسیش را برای اصلاحات انتخاباتی و تعدیل در قانون اساسی مصرف کند تا قلبهای افغانها را به دست آورد. این مسئله به نوشته فورن پالیسی به تصمیم جسورانه نیاز دارد. فارن پالیسی می نویسد حکومت افغانستان در چندین بخش با مشکلات دست و پنجه نرم می کند. ناامنی ها در حال افزایشند، فساد هنوز هم مانع حکومتداری سالم شده است و رشد اقتصادی این کشور هم کند. به نوشته نشریه، با وجود آنکه حکومت وحدت ملی اکثر این مشکلات را از حکومت قبلی به میراث برده، ولی خودش هم کار زیاده برای حل این مشکلات انجام نداده است. دو نهاد عمده یعنی وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی هنوز هم توسط سرپرست ها اداره می شوند و حتی این حکومت در تحت کنترل درآوردن کشمکش ها میان حامیان خود موفق نبوده است. فارن پالیسی می نویسد، چالش هایی که حکومت وحدت ملی با آن مواجه است در ماه سپتامبر یعنی زمان به اوجش خواهد رسید که ضرب الاجل برای تکمیل کردن موافقت نامه که حکومت وحدت ملی به پایان می رسد.
نونیم صاحب به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان. کمکارم جاوید حسن زاده برای پیشکشان در استودیوی کابل است به شما تقدیم می‌گردد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. تیاره های بی پیلوت امریکایی سال گذشته نسبت به تیاره های دیگر حملات بیشتر را در افغانستان انجام دادند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. روسیه می گوید با ناتو در مورد وضعیت افغانستان نظریه مشترک دارد. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. انتظار می رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید نگرانی وجود دارد که در نتیجه غرق شدن یک کشتی برازشان به در بحیره مدیترانه حدود 500 پناهجو قربانی شده باشند. با اساس یک احصای اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی سال گذشته برای اضافه 330 هزار پناهجو جا و مسئولیت دادند. و از طرح محکمه امریکا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده اش را برای خانواده های کسانی بپردازد که در حملات تروریستی با همدستی تهران کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبری اتر.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. رئیس جمهور امریکا در آغاز سفرش به عربستان سعودی با پادشاهان کشور و ولید امارات متحده عربی دیدار کرده است. قرار است بارک اوباما امروز در اجلاس شورای همکاری های خلیج شرکت کند و با شمار دیگر از رهبران کشورهای عربی دیدار نماید. جوید نعیمی جزئیات میدهد.
رئیس جمهور امریکا در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به روز چهارشنبه روی مسائل امنیتی به شمول ایران و تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی گفتگو کرد. قصر سفید میگوید باراک اوباما در جریان دیدار با شاه سلمان نگرانیش را از وضعیت بشری در عربستان سعودی ابراز کرده است. اما گفته می شود که اوباما در چهارمین و شاید هم آخرین سفرش به سعودی به حیث رئیس جمهور امریکا می خواهد به رهبران عربستان و کشورهای حوزه خلیج اطمینان بدهد که واشنگتن به امنیت این کشورها متعهد خواهد ماند. رئیس جمهور اوباما دیشب همچنان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی در آستانه اجلاس شورای همکاری های خلیج دیدار کرد. به گفته قصر سفید مسائل منطقه‌ای شرق میانه در این گفتگوی خصوصی به بحث گرفته شد. اوباما و ولیعهد امارات متحده عربی در این دیدار به حل سیاسی بحران یمن توافق کردند و خواهان حمایت بین المللی از حکومت تازه تشکیل یافته لیبیا شدند. دیدار اوباما با هر دو رهبر یعنی پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد امارات در پشت درهای بسته صورت گرفته و جزئیات خیلی اندک از آن نشر شده است. ریاض امروز میزبان نشست شورای همکاری های خلیج است و رهبران و نمایندگان ارشد عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان در این اجلاس شرکت خواهند کرد. در سفر با اوباما، هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، سوزان رایس مشاور امنیت ملی، جان برنان رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا و شمار از مقام های دیگر آن کشور همراه هستند. آقای کارتر پس از رسیدن بر ریاض در یک نشست خبری حضور یافت، از همکاری های نظامی با کشورهای حوزه خلیج سخن گفت. ما گام های مهم را در عرصه تجهیزات دفاعی با شورای همکاری های خلیج برداشتیم. این همکاری ها از ماه می پارسال به ارزش 33 میلیارد دلار می رسد که در میانشان 66 هزار سلاح رهبری شونده هم شامل است، چیزی که کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج در مبارزه با گروه داعش به آن نیاز دارند. بانک امریکا از متحدین درجه یک عربستان سعودی به حساب می آید، اما اخیراً روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ریاض تهدید کرده که اگر کنگرس ایالات متحده سند را تصویب کند که عربستان را بعد داشتن نقش در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2011 در امریکا مسئول بداند، جایدادهایش به ارزش میلیاردها دلار را در ایالات متحده خواهد فروخت. اشاره شمار از اعضای کنگرس امریکا گاه و ناگاه به خاطر وسوی عربستان سعودی است که 15 تن از حمله کنندگان رویداد 11 سپتامبر شهروندان آن کشور بودند. رئیس جمهور اوباما اخیراً در پاسخ به سوال یک مجله که از وی پرسید آیا عربستان سعودی را دوست واقعی امریکا می داند گفته بود، این موضوع پیچیده است. انتظار می رود اوباما به دنبال سفرش به عربستان سعودی از بریتانیا و جرمنی هم دیدن کند و با رهبران هر دو کشور ببیند.
فرشتن نگاست ما تشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آل هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها آماده نشرند با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی آزادی بیان صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا شما میپرسیم که آزادی بیان چی است، چی مفهومی را افاده میکنه و کدام آزادی ها شامل آزادی بیان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. آزادی بیان بینان یکی از آزادی های اساسی انسان از جمله آزادی های عمومی هست که زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، بینان یک حق شامل حق داشتن فکر و نظر میشه که هر انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره، عقایدی که داره و از تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش قرار نگیره و این فکر و نظر خود داشته باشم. نکته دومی که در آزادی بیان مطرح هست یا مکمله یه حق هست، حق ابراز نظر بدون سرکوب خارجی هست. هر انسان حق داره که نظر و عقاید و فکری که داره بدون اینکه او را از طرف شخص یا افراد یا نظام سیاسی یا حکومت سرکوب شوه، حق ابراز ازیر داشته باشه که این را توارز بده. و نکته دیگه‌ای که در این حق مطرح هست، بینان عنصر مهم مهم حق دسترسی به اطلاعات است. زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، یعنی همه افراد، همه اشخاص حق قضی را داشته باشه که به اطلاعات دسترسی داشته باشند و از این طریق بتونه اطلاعات را در دسترسی دیگر شهروندان قرار بده. به خاطر با توجه به سه عنصری که داشتن فکر و نظر هست و داشتن حق ابراز نظر هست و حق دسترسی به اطلاعات میباشه، آزادی بیان باید حد اکثری باشه، یعنی به اون میزان حد اکثر، به اون میزان بالایش باید از طرف نظام های سیاسی و حکومت ها باید احترام شوه و رعایت شوه و محدودیتی اگر برای آزادی بیان موجود میایه یا وضع میشه، در موارد خاصی باید وضع شوه که او یک بحث جداگانه هست.
آموزگار صاحب، آزادی بیان چی زمان من حیث یک حق شناخته شد و اهمیت آزادی بیان در پیشرفت جامعه چی است؟
از زمانی که ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، آزادی بیان به عنوان یک حق، به عنوان یکی از بخشهای یا پاره مهمی از آزادی های انسان، یکی از حقوق بشری مهمی انسان ها به شمار میآید، چیزی که در هم در قانون اساسی افغانستان خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل شده و ضمانت شده. و اگر ما آزادی بیان از انسان بگیریم، یعنی به وجه احسن نمیتونه که تمام حقوق، آزادی ها و خواسته های انسان به صورت به وجه احسن در جامعه تبروز پیدا بکنه. به خاطر آزادی بیان از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آزادی بیان سبب میشه که دولت یا نظام یا حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه و در واقع آزادی بیان زمینه شفافیت را ایجاد میکنه که در بین مردم و بین نظام سیاسی شفافیت ایجاد شوه، یعنی که چیزی که در عناصر اساسی و مهم حکومتداری خوبم مطرح هست که شفافیت هست. نکته دیگه‌ای که در آزادی بیان قابل اهمیت هست، دسترسی به اطلاعات. آزادی بیان سبب میشه که تمام شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و اطلاعاتی اگر خودشان داره در اختیار دیگران قرار بده، یعنی هر شهروند حق داره که از هر اداره دولتی اطلاعات را به اصطلاح که لازم هست باید کسب بکنه و ادارات دولتی مکلف هست که این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بده. بنابراین آزادی بیان سبب میشه که شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگه که در اینجا بسیار اهمیت داره اینه که آزادی بیان، چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها هم آمده، آزادی بیان یک حق بشری انسان های، یعنی یک از حقوق اساسی و بشری انسان های که همه انسان ها باید داشته باشن و آزادی بیان باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد و در نهایت جامعه میشه. زمانی که در جامعه میزان آزادی بیان بالا باشه، در اونجا به اصطلاح استعدادها شکوفا میشه، افراد شکوفا میشه، جامعه مترقی میشه و پیشرفت دسترسی پیدا میکنه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. به این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه آزادی بیان است و باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که محدودیت های آزادی بیان کدام ها اند؟
بله، آزادی بیان به عنوان یک حق بشری و به عنوان یکی از آزادی های مهم انسان و افراد دارای یک سلسله محدوده هایی هستند که امروز هم که پیشتر ما عرض کردیم که آزادی بیان باید حد اکثری باشه و در مورد خاص محدود میشه، که محدودیت ها، یک از این محدودیت ها امنیت ملی هست، یعنی آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن یا از بین رفتن امنیت ملی شود، یعنی در صدد یا سبب براندازی نظام سیاسی شود. نکته دوم، آزادی بیان نباید امنیت عمومی را به خطر بیاندازند. یعنی زمانی که آزادی بیان سببی به اصطلاح خدشه‌دار شدن امنیت عمومی شود، اینجا آزادی بیان محدود میشه. نکته دیگه‌ای که در محدودیت‌های آزادی بیان بسیار مهم هست، نظم عمومی است. آزادی بیان نباید سبب برهم زدن یا خدشه‌دار شدن نظم عمومی جامعه شود، یعنی نباید حیات اجتماعی را تهدید بکنه. یک از محدودیت‌های دیگه آزادی بیان اخلاق عمومی هست. آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن اخلاق عمومی شود. مثلا تعداد از افراد بیاید در جامعه موضوع همجنسگرایی را مثلا ترویج بکنه، ترویج همجنسگرایی خودش سبب مغایر اخلاق عمومی یا اخلاق جامعه ما هست. به خاطر می بگیم که این یک از محدودیت‌های آزادی بیان هست. و آزادی بیان نباید بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد. مثلا گروهی از افراد میآید در جامعه، مثلا روش‌های ترویج مرض ایدز در جامعه ترویج میکنه و به این میپردازه. و آزادی بیان نباید حقوق و آزادی‌های دیگران را سلب بکنه، از بین ببره.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه سوال میکنیم از شما که ضمانت‌های قانونی آزادی بیان در افغانستان چی است؟
بله، خوشبختانه آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در درون افغانستان از ضمانت‌های بسیار محکم قانونی برخوردار هستند. یک از ضمانت‌های قانونی برای آزادی بیان ماده 24 قانون اساسی هست که در اونجا آزادی را حق طبیعی انسان می‌شماره، و ماده 34 قانون اساسی افغانستان مشخصاً در مورد آزادی بیان می‌پردازد. و همچنین در بند 2 ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی به عنوان یک از اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو هستند، اونجا هم آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشر تضمین شده و از ضمانت محکمی برخوردار است. و قانون دیگه‌ای که در این زمینه ما داریم که میتونه آزادی بیان به عنوان پشتوانه قوی ازش حمایت بکنه، قانون دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در کشور خود ما داریم، که مطابق از این قانون هر فرد افغان حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و تمام اطلاعات خودش از طریق رسانه‌های جمعی بتونه در اختیار دیگران قرار بده. هر افغان حق داره که به از حکومت درخواست اطلاعات بکنه و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. بنابراین این ضمانت‌های محکمی هست که در افغانستان ما میتونیم ازش به عنوان پایه‌های مهم و پشتوانه مهم آزادی بیان نام بگیریم.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار، و همچنان تشکر از شما شنونده‌های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما آزادی بیان بود که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی تو چشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های شاد و توأم با نواهای روح پرور موسیقی دوتار را نثارتان می کنیم. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد دوتار، یکی از آلات سنتی موسیقی افغانی، مطلب را تهیه نموده ایم که همراه با مصاحبه یکی از نوازندگان افغان در باره این آله موسیقی تقدیم شما می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، دوتار جزء آلات موسیقی محلی افغانستان شمرده می شود و قسم که از نام آن معلوم می گردد، این آله موسیقی تاری بوده و آن را با مضراب نمی نوازند و با ناخنک یعنی زخمه می زنند. دوتار پیشینه چند هزار ساله دارد و نواختن دوتار بیشتر در حوزه غرب و شمال افغانستان رواج دارد، که دوتار هراتی و ترکمنی و ازبکی خیلی مشهور می باشد. انا بخشی، دوتار نواز و آوازخوان موسیقی ترکمن، در مورد تاریخ دوتار میگوید.
دوتار کلاسیک ترکمنی می باشند. ترکمن هایی را برای سه چیز بسیار احترام می ماندند، یکی دهقان و تندور، نمک و دوتار. اصلی نام از این تندوره، در لسان ترکی را ترجمه کنید تندوره، یعنی از تندور یعنی بیرون میشه. این مانا را میتن. دوتار بسیار تاریخ قدیمی را دارن. دوتار از درخت توت میباشد. توت را چندین سال ایر زیر آب میکنن و دیگه چی میکنن؟ کادو دوتار را آخر از امود درست میشن. و تارهای دوتار از ابریشم جور میشدن. او وقتا آهن ای جفا نبودن که تار جور کنن. از ابریشم جور میکدن. صف ازی از درخت زردالو جور میشدن. چون درخت زردالو برای نم و ای جفا را بسیار با طاقت میباشه اونو خاطر جور شدن.
دوتار از چوب توت ساخته می شود، حدود 1.30 متر طول می داشته باشد. قسمت پایینی دوتار شکل کاسه را دارد. آقای نبخشی که به گفته خودش از طفلی به موسیقی دوتار علاقه داشته و به شکل علمی آن آموخته است، صدای دوتار را خیلی دوست داشتنی و شیرین می پندارد.
صدای دوتار به خاطر از این بسیار شیرین می باشد. دوتار ترکمنی چون برگ توت را فیله می خورند. از فیله چه درست می شن؟ ابریشم درست می شن. چندین سال با هم جدایی دارند. جدایی ها به یک جا شده باز صدا که برای فانها را بسیار یک چیز می رند. خودم دوتار را در کشور امسایه و دوست ترکمنستان اونجا استادای ما هستند. ما ایر علمی آموختیم هم اونجا چندین بار فستیوال های بین المللی ما شرکت کردیم و اشتراک کردیم.
این هم پارچه دوتاری که توسط آقای انبخشی نواخته شده است. قابل ذکر است که دوتار آن نوع موسیقی است که قدامت آن از صده ها گذشته و به باور عده‌ای از مردم دوتار از کشورهای همسایه به افغانستان نشأت کرده است و به مرور زمان شامل سازهای محلی افغانستان گردیده است. به خصوص دوتار میان مردم هنرپرور هرات باستان یک ساز شهرت یافته است که بر علاوه نوازندگان آن معمولا در نزد افراد خانواده ها نیز موجود می باشد و در محافل خودمانی دوستانشان از آن کار می گیرند. گل احمد نوری کارمند روزنامه نیست که از ولایت هرات است در مورد دوتار و رواجان میان مردم چنین توضیح می دهد.
مردم هرات در کنار سایر مسائل فرهنگی علاقه زیادی به مسائل موسیقی دارند، به خصوص دوتار که یکی از جمله آلات موسیقی بسیار سابقه دار در هرات است. اگر بگوییم که در بین 10-15 خانه یکی از خانه ها حتما دوتار با خود دارند و منوازند، ایره گرفته در صحرا و در باغ و در باغچه و در محافل خوشی و در روزهای بهار و میله های عنعنوی خود این دوتار با خود میبرند و لحظه میشینند و با جوانا با پیرها آوازهای محلی میخوانند، اینا و محفل خود گرم میسازند. دوتار یکی از آلات موسیقی بسیار قدیمه در هرات است. به امکانات بسیار زیادی وجود داره که این دوتار این از وقت تیموری ها و از وقت قبلان ها بوده باشه. بعضی از وسایل و آلات موسیقی از طریق کشور ایران و حتی از کشور هندوستان، حتی امکانات بسیار وجود داره که خود همین ترک ها در وقت امیرالشیر نوایی و مسائل زیادتر از که خود تیموریان هرات بودن، که هرات یک وقت مهد فرهنگ بوده، به این جهت امکانات بسیار وجود داره که در اون زبان همین دوتار وجود آمده باشه و مردم خاطر زی و حال خوب بسیار شوقی زیادی داره. اینطور نفرای هست که یک ساعت شروع میکنه تا به 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار میمزه که ویخی انسان به حالت محو میرسه.
باید گفت دوتار نوازان ماهر که سالها با شوق تمام این آله موسیقی را می نوازند تعداد آن زیاد می باشد. اما کریم هیروی و استاد گدا محمد و استاد غلام سخی در هرات و سرتاسر افغانستان نامهایشان به گوش علاقمندان آشناست. باز هم آقای نوری در مورد هنرمندانی که با دوتار می نوازند می گوید.
در هرات طوری که گفتین که فرهنگ موسیقی رشد کرده، وسایل آلات موسیقی فریمانی در اونجا وجود داره، اما بعضی از فرهنگ دوستای ما کسانی که در آلات موسیقی بلدیت دارند و اونجا آوازهای خوبی میخوانند، اونها از آلات موسیقی مختلفی استفاده میکنند، مثلا در دوتار که زیادتر خواننده مثلا از جمله ناوک هراتی که آهنگهای هراتی خاص میخونه و همیشه دوتار استفاده میکرده و در ضمن از اون خواننده‌های محلی که فعلا مثلا قلم نبی زنده دل و یا چند نفر دیگه که در اونجا از جمله آوازخوان‌های بسیار چیز هستن، اینا همیشه با آلات موسیقی حتی اینا صحنه‌ها و تئاترهای خودم با همین صدای دوتار نایار میسازن.
در این بخش برنامه در رابطه با دوتار این آله موسیقی سحرآمیز مصاحبه را با غلام رسول عزیز انجام داده ایم، یکی از نوازندگانی که دوتار می نوازد و هم دوتار می سازد. تقدیم می نماییم. استاد رسول عزیز، اول ما میخواستیم در مورد دو تار از خودت معلومات بگیریم.
دو تار در اول 3 تار داشت، بعد از او باز 4 تار شد، بعد از او باز استاد ما مرحوم استاد کریم هیروی و باز 10 گوشه که دیگه افزود کرد، 4 خوب بود، 10 دیگه که 14 تار شد.
خیلی چرا ایده دو تار میگن؟
دو تار خب به من نام یاد میشه، ولی آلی بسیار تکمیل شده، درست شده، کیفیت زی ده چند بالا نظر به دو تارهای سابقه بوده.
تفاوت کلی دو تار با تنبور و رباب اینا چی هست؟
رباب خب
بیخی جداست،
بیخی جداست کاری از اون، ولی امرای سرود نزدیک هست،
ولی یه چیز دیگه،
ولی یه که هست دو تار و تنبور و دنبوره
مشابه،
دنبوره خود تقریبا ولی هست مشابه است. اونو دو تاری که هست ساخت خودم هست،
یعنی که شما خودتان همیالی موسیقی
دوتاره جور میکنیم. هم تنبور ساختیم، هم دوتاره، این تنبور هم که میبینیم را ما خودم ساختیم.
از چه وسایل کار میگیرین در ساختن از همیالی موسیقی؟
آره، تیشه است، رنده است، کنه است، برمه است، این چیزایی که از نجاری است از این کار میگیریم. پالش دیگه نمیتیم که مثال رنگ باشه چیز، چرا این یک قسم منفذ داره، منفذ های ازی که باز بند میشه و باز خوب صدا نمیده.
شما چه وقت به آلی موسیقی دوتار روی آوردین و چقدر وقت میشه یا چقدر سال میشه که دوتار می نوازین و با کیها نواختین؟
ما خود امرای هنرمندای رادیو تلویزیون ملی که خودم اونجا وظیفه داشتم تقریبا 35 سال کار کردم و مدت کار ما از سال 39 شروع شده در ایراد.
دوتار چه قسم کوک میشه و میشه که بر ما یک چیز سر کنین و بفهمیم که صدای دوتار چه قسم یک صداست؟
خوص ما این حال اینجا کرسته این شده، اینه با هم شده،
خواستیم بفهمیم این دوتار که شما سر کردین به اصطلاح این شروعش بود، بعد از او چی کارهای را پیش میبرین که یک نغمه را
بسرم؟ من بدتن کار نکنم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گری سا.
هر آلی موسیقی سر شدنش همی شکل است؟
آره حتما، هر آلی موسیقی بیدین ارمینه که خودش سر است. این آلی با دوتار میخوایم که یک پارچه بریتن مست بنوازم.
استاد رسول عزیز، با گروپ های موسیقی چطور در محافل می روین اشتراک می کنین؟
باز دوستای ما که خواهش می کنن کسای دیگه هم می باشه، ما هم باز اشتراک می کنیم، باز یک جای کار می کنیم.
شما شاگردای هم دارین در رشته امی تنبور و یا دوتار آلات موسیقی که شما خودتان مثلا او را می نوازین، شاگردام تربیه کردین؟
شاگردم داریم، واسه شاگرد دارم رسار علی فعلا در آلمان است، دیگه شاگرد است کل در دسی موزیک هم شاید با استعداد هستن.
سلامتی شما را می خواهیم استاد، از شما یک جهان تشکر.
از شما هم تشکر که آمدین زحمت کشیدین.
گفته نماند که با رواج آلات موسیقی مدرن از اهمیت و کاربرد دوتار کاسته شده است، اما در موسیقی محلی هنوز هم دوتار جایگاه خاص دارد و در دوبیتی های عامیانه زیادتر از دوتار توصیف شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
کند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره می کند افسانه مرا، افسانه مرا یاران نصیحت، یاران نصیحت این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا زد بخانم، سر زد بخانم